الرحمن تبتم الناري وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن
خب عزیزان و همراهان مؤمن، در ادامه برنامه صبح نیاز می‌خوایم همراه بشیم با بخش مکارم خوبان و بیانات ارزشمند مرحوم آیت الله احمدی میانجی.
مکارم خوبان
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحیم. این عبادات و دعاهایی که امام سجاد علیه السلام داره، صحیفه سجادیه رو نمیدونم میخونید یا نمیخونید، صحیفه سجادیه، دعای ابو حمزه، دعای کمیل. امام رضوان الله تعالی خیلی علاقه به دعای شعبانیه داشت. خانواده رسول خدا همینجور بودن، اینا در هر حال با خدا بودن و بی خدا نبودن و با خدا معنوس. فلا توهش استیناس ایمانی، خدایا اونسی که به سبب ایمان پیدا کرده ام، به تو معنوس شده ام، به قرآن معنوس شده ام، به عبادت معنوس شده ام، خدایا اینا به وحشت مبدل نکن. ببینید اینا من باید برگردم طبق کلاس خودم حرف بزنم. آدمی که از خدا حاجت میخواد نمیده، در دعای دیگر امام سجاد علیه السلام از خدای فضل محبتت از من نگیر، هی حاجت بخواد نده، هی بخواد نده، هی بخواد نده، این یه خورده معرض گرفتن محبت است. بعضی هستن حاجت نده سرد میشه، اگر حاجت زود زود بده زود زود مشهد میره، اما حاجت را دیر بده نه، مشهد رفتن میموند مثلا یه سال، دو سال، سه سال بعد. ائمه علیهم السلام چیزی که به آدم میدن در راه هدایت هست دیگه، میخواد هدایت بکند اینا. یکی از دوستان ما میگفت، اون زمان میگفت، خیلی زمانه، تقریبا 30 سال پیش، میگفت یه خانواده در تهران هست که شاید با خانواده یه نمیدونم فلان انگلستان مربوطه، اما یه خانمی را امام رضا شفا داده، این با این کشف حجابش با همه چیزش باید هر هفته یادم نیست یا هر ماه با هواپیما بره و فرودگاه پیاده بشه، صاف بره مشهد عرم برگرده، باید زیارت امام رضا بره. چرا؟ چون گرفته. اگر خدا هی حاجت بخوایم هی بده، این در ما ممکنه اثر مثبت خوبی داشته باشه، ولی اگر نه، خدا ندهد. خدا استقلال داره دیگه، همه چیز تابع خداست، خدا تابع کسی نیست. خب ندادم نداد، این میدید مفادش چیه؟ مفادش اینه خدا این حاجت های منه بدی، این اونسم میمونه، اما هی بیام بخواهم ندی و نیامرزی، ممکن است که او حالت انس و حالت محبت تبدیل بشه به حالت بی تفاوتی، به حالت بی محبتی. پناه بر خدا. در روایت داریم بدترین حال دعا کننده این است که مایوس بشود و بگه دیگه دعا نمی کنم، این بدترین حال بشه. و دستور داده شده که اصرار کنید، البته خدا ممکنه نداد، ولی دیگه الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات، خدا ولیه، کسی نمیتونه به خدا رساله بنویسه که. خب ما از ما وظیفه خواستن است، از خدا هم صلاح باشه دادن، صلاح نباشه ندادن. این عطای خداست، گاهی میده گاهی نمیده. اینا بدانید که خدا ندادم یه نکته ای داشته، یه مصلحتی بوده، توجه فرمودید. خب ولی اینه فلا توهش استیناس ایمانی، خدای این انس منه که از من نگیر، یعنی به واسطه ندادن حاجت ممکن است یه همچه حالتی عارض بشه. به ما یاد میده امام سجاد علیه السلام هیچ وقت همچه کاری نمیشده، توجه فرمودید. انسش با خدا با ندادن دیگه شدیدتر از دستگاه کربلا که نیست که. در همون جا امام سجاد علیه السلام با خدا انس داشت، اما به ما یاد میده، میگه که خدایا کرنه از زبان ما، خدا اگر حوائج ما را دیر بدی، ممکن است که ما اون فضل محبت یه تو دل ما داری، اون فضل محبت کم بشه. این یه نعمتی بود که اولیاء الهی درک میکنن، بنده یا امثال بنده ممکنه درک نکنن و فقدانش هم درک نکنه. چجور میشه آدم خدا را بکنه در خانه این اونو بره؟ بر در ارباب بی مروت دنیا، چند شیرینی که خواهده که بدر آید. آدم بره در خانه این و اون، خدا را ول کنه، پناه بر خدا، پناه بر خدا.
مانند صبا خیز و وزیدن دگر آموز، دامان گل و لاله کشیدن دگر آموز. مانند صبا خیز و وزیدن دگر آموز، دامان گل و لاله کشیدن دگر آموز.
ای مرغ سحر خیز و پریدن دگر آموز، اندر دل که غنچه خزیدن دگر آموز.
گر سوخته یک شرر از داغ جگرگیر، یک چند به خیش آی و نیستان همه درگیر. نومید مشو ناله کشیدن دگر آموز، دیدن دگر آموز و شنیدن دگر آموز. چون شاله به خاشاک دویدن دگر آموز، در انجمن شاخ تپیدن دگر آموز.
ای مرغ سحر خیز و پریدن دگر آموز، اندر دل که غنچه خزیدن دگر آموز.
گر سوخته یک چند به خیش آی و نیستان همه درگیر. نومید مشو ناله کشیدن دگر آموز، دیدن دگر آموز و شنیدن دگر آموز. دیدن دگر آموز و شنیدن دگر آموز، نومید مشو ناله کشیدن دگر آموز. نومید مشو ناله کشیدن دگر آموز.
ای مرغ سحر خیز و پریدن دگر آموز، اندر دل که غنچه خزیدن دگر آموز.
اگه لطیف باشی و مهربون، هیچ سیم خارداری تو رو به حصار خودش نمی کشه و هیچ حصاری تو رو به اسارت خودش در نمیاره. یه لحظه فکر کن، اگه بنده باشی، اگه تو این دنیا که یوغ یکی بر گردن دیگریه، تو فقط حلقه بندگی خدا رو به دلت بنداز، دیگه اسیر هیچ کسی نمیشی. آخه وقتی بنده میشی صاحب داری، صاحبی که همه چیز این عالم مال اوست، صاحبی که هیچ موجودی هوس دست اندازی کردن به ملک او رو حتی تو فکرشم نمی کنه. بنده خدا باش و زندگی کن.
پرسیدم از او واسطه ی هجران را، گفتا سببی هست، بگویم آن را. من چشم تو هم اگر نبینی چه عجب، من جان توام کسی نبیند جان را، بازا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگه ما این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. مجنون تو کوه را ز صحرا نشناخت، دیوانه عشق تو سر از پا نشناخت، هر کس به تو ره یافت هر کس به تو ره یافت، ز خود گم گردید، آن کس که تو را شناخت خود را نشناخت.
حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد رضانیا و شرح ادعیه قرآنی تقدیم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم، موضوع بحث ما ادعیه قرآنی است. دعای حضرت ابراهیم رو خداوند در سوره شعرا آیات 83 تا 89 این گونه بیان کرده که آخرین درخواست حضرت ابراهیم این هست که ولا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. در جلسات قبل روایاتی رو در باب قلب سلیم مطرح کردیم، اما روایت دیگری که در باب قلب وارد شده است از امام صادق هست که می فرمایند القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. بسیار روایت عجیبی است. امام صادق علیه السلام می فرمایند دل حرم خداست، پس جز خدا را در حرم خدا منشان. مراقبت یعنی مراقبت از این حرم، انسان مراقب حریم الهی باشد، اجازه ندهد اموراتی وارد دل او شوند که دلش را آلوده کنند. اگر انسان قدر شناس دل خود باشد بسیار ارزش پیدا می کند، قیمتی می شود و قیمت انسان ها به مال و ثروت و دارایی و قیافه و ظاهر نیست، قیمت انسان ها به دل اونها و قلب اونهاست. فردای قیامت که انسان رو سنجش می کنند و در روایت وارد شده که امیر المؤمنین علی علیه السلام میزان الاعمال هست، این یعنی سنجش دارایی های حقیقی انسان. اونجا نگاه نمی کنند که در دنیا انسان صاحب مقام و موقعیت و ثروت و دارایی بوده است. اصلی ترین دارایی انسان در دنیا و آخرت حرمت حریم الهی است. کسی بتواند حرم دل خودش رو از اموراتی که باعث آلودگی اون می شوند مراقبت کند. طبق فرمایش امام صادق علیه السلام، القلب حرم الله، دل هر فردی حرم الهی است، یعنی خدا تجلی می کند در دلهای مردم، ولذا انسان باید سعی کند حرم الهی رو پاک نگه دارد. چطور انسان ها مساجد رو پاک نگه می دارند؟ چرا؟ چون خانه خداست. انسان باید دل خودش رو از آلودگی ها، از معاصی پاک نگه بدارد. حرمت دارد دل انسان. بعد هرچی که دل انسان پاکتر باشد، اون جایگاه انسان در قیامت رفیع تر هست. در ادامه امام صادق می فرمایند فلا تسکن حرم الله غیر الله، در حرم خدا جز خدا را قرار مده. از خدای بزرگ توفیق طلب می کنیم که حرمت حرم الهی رو ما مراعات کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب شریف اخلاقی معراج السعاده در رابطه با توبه واقعی داستان شگفت‌آوری را نقل می کند. شعوانه زنی بود جوان، خوش صدا، رقاصه و بی توجه به حلال و حرام الهی. در شهر بصره مجلس فسق و فجوری از ثروتمندان و جوانان نبود، مگر اینکه شعوانه برای خوشگذرانی آنان در مجلس حاضر می شد. او در آن مجالس آواز خوانی می کرد، می رقصید و بزم آلودگان را گرم می کرد. شعوانه را در این امور عده‌ای از دختران و زنان همراهی می کردند. روزی برای رفتن به مجلس بدکاران با تعدادی از همکارانش از کوچه‌ای می گذشت. شنید از خانه ناله و افغان بلند است. با تعجب گفت چه خبر است؟ یکی از همکارانش را برای جستجوی موضوع فرستاد، ولی از برگشتن او خبری نشد. نفر دوم را فرستاد تا از آن مجلس خبری بیاورد، او هم بر نگشت. سومی را به دنبال خبر گرفتن فرستاد و از او به اصرار خواست برگردد و مانند آن دو نفر او را به انتظار نگذارد. او رفت و بعد از اندک مدتی بازگشت و گفت ای خاتون، این ناله و ماتم بدکاران و فریاد و نعره گناهکاران است. شعبانه گفت بهترین است که خود بروم و از آن مجلس خبر بگیرم. نزدیک مجلس آمد، مشاهده کرد واعظی برای مردم سخن میگوید. سخنش به این آیه رسیده بود: زمانی که آتش دوزخ تکذیب کنندگان قیامت را از مکانی دور ببیند، خروش و فریاد جهنم را از دور به گوش خود می شنود. چون آن تبهکاران را در زنجیر بسته به محل تنگی از جهنم در اندازند، در آن حال فریاد واویلا از دل برکشند. شعبانه چون این آیه را شنید و با قلب و جان به مفهوم آن توجه کرد، فریادی کشید و گفت ای گوینده، من یکی از گناهکارانم، من نام سیاهم، من شرمنده و خجالت زدم، آیا اگر توبه کنم توبه ام در پیشگاه حق پذیرفته است؟ واعظ گفت آری، گناهت بخشودنی است، اگرچه به اندازه شعوانه باشد. گفت وای بر من که من شعوانه هستم، مرا چه اندازه آلودگی است که گناهکار را به من مثل می زنند. ای واعظ، از این پس گناه نکنم و دامن آلوده نسازم و به مجلس اهل گناه قدم نگذارم. واعظ گفت خداوند هم ارحم الراحمین است. شعوانه به حقیقت توبه کرد، اهل عبادت و بندگی شد، گوشت رویده از گناه در بدنش آب شد، دلش گداخت، سینه‌اش سوخت، ناله و فریادش به نهایت رسید، در خود نگریست و گفت آه این دنیای من، آخرتم چه خواهد شد؟ در درونش صدایی احساس کرد: ملازم درگاه باش تا ببینی در آخرت چه میبینی.
یک نظر نگار من سوخت لال زار من، یک نظر نگار من سوخت لال زار من، بی تو نرنگم و نبود ای قدمت بهار من، ای قدمت بهار من. دوش نسیم مژده‌ای گل به سر امید زد، که از ره دور میرسد سر به چمن سوار من، که از ره دور میرسد سر به چمن سوار من. فرصت دیگرم کجاست تا کنم آرزوی وصل، راه عدم سپید کرد شش جهت انتظار من، راه عدم سپید کرد شش جهت انتظار من. گر به تبسمی رسد صبح بهار وعدت، آینه موج گل زند تا ابد از غبار من، آینه موج گل زند تا ابد قبار من، آینه موج گل زند تا ابد از قبار من.
در روایات اومده که خدا به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وحی می کرد: می دانی چرا تو را برگزیدم و از میان خلق تو را کلیم خود گردانیدم؟ موسی علیه السلام گفت: نمیدانم پروردگار من. فرمود: برای آن که بر احوال بندگان خود نظر کردم و در میان ایشان کسی ندیدم که نزد من از تو متواضع تر و خاشع تر باشد، به درستی که تو چون از نماز فارغ می شوی دو طرف روی خود را بر خاک می گذاری. برنامه صبح نیاز ادامه پیدا می کنه با بخش در محضر لاهوتیان با بیانات حجت الاسلام میر سید.
در محضر لاهوتیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: اقیل ذوی المروعات اثراتهم فما یعفر منهم عافر الا و ید الله بیده یرفعه. کلمات قصار حکمت 20. می فرماید از لغزش جوانمردان در گذرید، زیرا جوان مردی نمی لغزد جز اون که دست لطف خداوند او را بلند می کند، یعنی خدا دستش رو می گیره. بله، لغزش و خطا از اموری است که
انسان‌ها کم و بیش بدون دست به گریبانند، مگر کسانی که دارای عصمت الله باشند، در زمره مخلصین باشند. در آموزه‌های دینی آمده است که حرمت مؤمن فوق‌العاده است و حفظ آبرو او را بر همگان واجب دانسته، تا جایی که فرمود حرمت مؤمن بالاتر از حرمت کعبه است، کعبه مشرفه. برای اینکه این مطلب به خوبی قابل هضم و درک باشد، مطلبی را از قول حضرت آیت الله العظما شبیری زنجانی از کتاب جرعه از دریا جلد 1 صفحه 121 که مؤسسه کتاب شیعه شناسی آن را منتشر کرده خدمتتون عرض میکنم. در این بخش از کتاب ایشون از فضائل میرزای بزرگ شیرازی، یعنی صاحب فتوای تحریم تنباکو، مطالبی رو در عظمت و شخصیت ایشون نقل میکنه که مفصله، تا مطلب رو به اینجا میرسونه. اینجا میفرماید که جمله مال ایشونه: باز از مطالبی که هم جنبه عقلی و هم جنبه دینی میرزا را مربوط میشود این قضیه است که، دقت بفرمایید، میگه به میرزا اطلاع میدهند که یکی از وکلای شما در سهم امام و امثال آن مراعات درستی نمی کند. شما بیایید او را عزل کنید. اما میرزای شیرازی از این کار امتناع می کنه و او را عزل نمی کنه. در ادامه می فرماید که افرادی هستند که تعقیب می کنند تا ببینند که چرا میرزا از این کار امتناع کرده. این آقا که داره آبروی میرزا را می بره و کارهای انجام می ده که خلاف شأن ایشونه. میرزا در جواب آنها اینطور میفرماد، دقت کنید، میرزا میفرماید که من که امتناع میکنم، چون باید در نظر گرفت که این آقا یک آبرویی از قبل داشته و بر اثر وکالتی که من به او دادم یک آبروی ثانوی پیدا کرده. من اگر اختیاری داشته باشم این است که آن آبروی ثانوی را که به او داده ام از او بگیرم، اما حق این که آبروی اولش را هم از بین ببرم این حق را ندارم. و من الان اگر او را عزل کنم، آبروی اول هم از بین خواهد رفت و از حیثیت اصلا سقوط خواهد کرد و ساقط خواهد شد و من میرزای شیرازی چنین حقی برای خود قائل نیستم. البته بعد میگه که میرزا به اون نامه می نویسد که این اخبار درباره تو به من رسیده، البته من استادگی کردم و حیثیت تو را حفظ کردم و کاری نکن که ما مجبور بشیم که اقدام دیگری کنیم و شما باید مواظب باشی. بعد می‌فرماید که همین نامه میرزا و چند خط میرزا، همین چند خط کوتاه، سبب اصلاح این فرد میشه. بعد در ادامه آیت الله زنجانی می‌فرماید که این داستان به ما می‌فهماند که میرزا از یک عقل فوق‌العاده و ممتاز و هم از تقوای ممتاز برخوردار بودند. بله، ما از این میتونیم درس بگیریم که چگونه باید با خطای دیگران برخورد کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
برم این روزها نام تو را آرامتر تا بمانم در شمار عاشقان گمنامتر. نیستی فرصت برای درد دل کردن کمر، درد دل باشد برای دردهای عامتر.
درد اول دوری از آیین و آیینگیست،